بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین. کلام در استدلال بر اصل براءت در مورد شبهات حکمیه تحریمیه مع فقدان النص بود و دلیل دوم عبارت است از سنت، که از جمله سنت این حدیث شریف بود که مرفوعه، یعنی بله اسناد رفع به نه چیز میداد، من جمله از این ما لا یعلمون است. درسته که روایتش را مرحوم صدوق در خصال نقل میکنن و معروف است به حدیث رفع. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، البته از جمله این نهتا شکش ما لا یعلمونه. این تو تقریب کردیم که در شبهات حکمیه حرمت شرب توتون مثلا مما لا یعلمون، بنابراین این حرمت مرفوع است، رفع ما لا یعلمون. خب تا اینجا تقریب استدلال تمام بود، منتها مناقشاتی در این استدلال ذکر فرمودند که اون مناقشات رو مرحوم شیخ شروع میکنن همچی به یه نحوه موجز و در این حال مفید، که با عبارات کم و در این حال پرمعنا و مفید این مطالب رو بیان میکنن و از اینجا شروع میکنن که ببینیم اصلا این ظاهر حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون هست این است که در شبهات موضوعیه فقط حکم مرفوع است، یا اینکه اهم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. خب اگر ما بگیم که رفع رفع جمیع آثار است، یا رفع رفع آثار مناسب است هر جایی به تناسب خودش، خب اینجا وجهی ندارد که بگیم این شبهه شبهه موضوعی است، برای اینکه در هر موردی رفع به تناسب خودش تعلق میگیرد. اگر شبهه حکمی است، حکم تکلیفی را بر می‌دارد، حکم وضعی را بر می‌دارد، و اگر شبهه موضوعی است، حکم مناسبش را بر می‌دارد، قابل هست که رفع مؤاخذه بشه. بنابراین اگر رفع را بگید رفع جمیع آثار، هم شبهات حکمی را می‌گیرد و هم شبهات موضوعی، و همچنین اگر رفع رفع آثار ظاهره باشد. و اما اگر گفتید رفع رفع خصوص مؤاخذه هست، اینجا باید بگیم ظاهر روایت شبهات موضوعی است. چرا شبهات موضوعی است؟ برای اینکه رفع مؤاخذه بخوای تقدیر بگیری مثلا مؤاخذه را، ظاهر روایت این است که رفع ما لا یعلمون یعنی مؤاخذه خود ما لا یعلمون برداشته میشد. مؤاخذه ما لا یعلمون این در صورتی اسناد مؤاخذه به نفس ما لا یعلمون صحیحه که ما لا یعلمون فعل باشد نه حکم، ولی اگر ما لا یعلمون حکم باشد رفع مؤاخذه به حکم تعلق نمیگیره، چون حکم مؤاخذه ندارد، مخالفت حکم مؤاخذه دارد. اما اگر شبهه رو موضوعی گرفتید، مؤاخذه به خود ما لا یعلمون تعلق میگیره، درسته که ما لا یعلمون فعل است چون شبهه موضوعی هست. خب اگر رفع رو رفع مؤاخذه بگیریم مختص به شبهه موضوعی میشه. حالا کدام یکی از این دوتا اصحه؟ آیا رفع رو رفع مؤاخذه بگیریم، یا جمیع آثار، یا اینکه آثار ظاهره؟ که اگر هر کدام از این دو وجه گرفتیم، جمیع آثار یا آثار ظاهره، این شبهه اهم میشد از شبهه حکمی و موضوعی. دیروز فرمودن که ما به دو راه ممکن است بگیم که این رفع مؤاخذه به خصوص شبهات موضوعی است. به دو راه این اثبات کردن، یکی این که اولا مؤاخذه به فعل تعلق میگیرد پس شبهه شبهه موضوعی است، یکی هم وحدت سیاق، که از اول وقتی ملاحظه میکنیم ما لا یطیقون را، مستور رو اله را، درسته، و بقیهش را، اینا را میبینیم شبهات موضوعی است و فعله، پس وجهی ندارد که اونا شبهه موضوعی باشد و فقط، یعنی موضوعات و فعل باشد و فقط ما لا یعلمونش اهم باشد، وجهی پیدا نمیکنه. پس به این دو راه میگیم که شبهه شبهه موضوعی است و رفع چیه؟ رفع مؤاخذه. خب بعضی خواستن بگن به این که رفع اینجا رفع مؤاخذه نمیشد باشه. چرا؟ برای اینکه این حدیث شریف در مقام امتنان بر امت پیغمبر است. رفع عن امتی تسعه، درسته که از امت پیغمبر نه چیز برداشته شده است. خب اگر بنا باشد رفع مؤاخذه باشد، این چی میشه معنای این حدیث؟ مؤاخذه مالایوتیقون از امت پیغمبر مرفوعه، مؤاخذه مستور رویله از امت پیغمبر مرفوعه، مؤاخذه ارز میکنم که خطا و نسیان حتی این از امت پیغمبر مرفوعه. خب چه خصوصیت دارد امت پیغمبر؟ مگه اصلا قابل این هست که مؤاخذه‌ای در بین باشد در این گونه موارد که منت بگذارن به امت پیغمبر و بگن که این مؤاخذه‌اش برداشته است؟ مالایوتیقون چیزی که طاقت بهش نیست اصلا معقول است که مؤاخذه داشته باشد؟ تا اون وقت منت بذارن بر امت پیغمبر و بگن مؤاخذه‌ای مرفوع است؟ یا مورد اضطرار، درسته شخص مضطره، اگه چنانچه در بیابان اکلیمیت نکند میمیره، مضطره، یا اکراه جوریست که مجبوره که مرتکب این امر حرام بشه. در این گونه موارد آیا معقول هست که اصلا مؤاخذه‌ای در بین باشه تا منت بگذارن به امت پیغمبر و بگن رفع عن امتی تسعه؟ این به ظاهر میاد که به نظر میاد نه، قابل نباشد. پس معلوم میشد که رفع عام از رفع مؤاخذه است، درسته چیز دیگری یا رفع حکمه یا رفع حکم تکلیفی، حکم وضعی که هر جای به تناسب خودش یا همه آثار باید اونها مرفوع باشه. این رو ابتداعا به نظر میاد و ذکر کردن بعضی. مرحوم شیخ میفرمان جواب از اینه که اگه این اشکال به حدیث وارد باشد به قرآن وارده. چرا؟ برای این که در آیه شریفه دارد که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. درسته که اینا همش از خدا میخوایی که خدایا اون چیزی که ما طاقت برش نداریم به ما تحمیل نکن. مگه قابل تحمیل هست که میگه به ما تحمیل نکن؟ لا تؤاخذنا ان نسینا، چیزی را که ما فراموش کردیم، اگه فراموش کردیم ما رو مؤاخذه نکن. او اخطأنا، اگه خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. درسته این عذابهایی که ما طاقت چه نداریم بر ما تحمیل نکن. اینها اگر بناس اشکالی به روایت باشد به آیه هم باید اشکال باشد. چی میگید در آیه؟ هر چی گفتی اینجا میگی. در آیه اینطور خواستن تقریب بکنن که ولو اینکه مؤاخذه نسبت به عملی که انسان طاقتش رو ندارد این مؤاخذه قبیحه، در مورد نسیان مثلا مؤاخذه معنا نداره، استقامه مؤاخذه نیست، ولکن گاهی از موارد میشد که خطا و نسیان منشأش سوء اختیار خود مکلفه. درسته آدم یادش میرد، منشأ این که یادش رفته اینه که تحفظ نکرده است، درسته باید حواسشو جمع کنه، یادش نرد حواسشو جمع نکرده است، خطا کرده است، منشأش این بوده که حواسشو جمع نکرده، که بالاخره به اختیار خودش منتهی میشد و خودش اختیار کرده است یه ترک تحفظ را مثلا و نتیجه ترک تحفظ خطا و نسیان شده است. اینجا جای استقاق عقوبت هست، جایی هست که مؤاخذهش کنن که چرا نکردی؟ میگه خطا کردم، نسیان کردم. چرا خطا کردی؟ چرا تحفظ نکردی تو خطا نکنی؟ و منشأ خطای تو یا نسیان تو این بوده که تحفظ نکردی، خودت نگه نداشتی، حواست رو جمع نکردی، از این جهت پس قابل مؤاخذه هست. علاوه بر این که در اون لا طاقت لنا که از میکنم در آیه هست، ممکن است اینجوری بگیم که لا تحمل علینا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، که اون چرا که طاقت نداریم به ما تحمیل نکن، ممکن مراد این باشد که این عذاب را، عذابی که بهش طاقت نداریم اون عذاب را به ما تحمیل نکن. این ناظر به این جهت نیست که فعلی که تحت اختیار ما نیست و تحت قدرت ما نیست بهش تکلیف نکن، اینو ممکنه در اونجا بگیم. ولی حاصل این که در این چیزهایی که در حدیث ذکر شده است، اینها رو اگر بدون اختیار بعضی از این عناوینش عارض شد، مثلا اضطرار بدون اختیار حاصل شد، اکراه بی اختیار شخص بود، خطا و نسیان بی اختیار بود، جای این اشکال بود، درسته که مؤاخذه در این موارد صحیح نیست. ولیکن اگر این عناوین به اختیار خود مکلف حاصل شده باشه، درسته در اثر این که تحفظ نکرده خودش را به یک جایی انداخته که مضطر شده است، به یک جای واقع شده است که مکره شده است، در یک جای واقع شده که خطا هست، نسیان هست، درسته؟ اینجا قابل این هست که ما بگیم خدای ما رو مؤاخذه نکن و حدیث هم بگه رفع مؤاخذه شده است. درسته. در مالای علمون هم همینه میگیم که مالای علمون اگر منشأ این که شخص نمیدوند این باشد که نرفت از فرض بفرمایید تکالیفی یاد بگیرد، قصور نی، تقصیره. خب در مورد تقصیر اینجا چه بسا استحقاق عقوبت هم در بین باشه. حتی در مورد قصورش هم اگر شک باشه جای این هست که خدا بگه احتیاط کن، تکلیف بیاد به این که شما در مورد شک احتیاط بکنید. خب اینجور چیزا معقول هست؟ حدیث رب میاد میگه چی؟ احتیاط واجب نیست، لازم نیست که شما احتیاط بکنی و مؤاخذش مرفوعه ولو برخلاف واقعا بشه. پس از اینجا ظاهر شد که مؤاخذه در تقدیر گرفتن این اشکال را نداره. در مقابل بعضی گفتن به این که حتما باید ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم. چرا؟ برای این که اگر عموم آثار بخوایم در تقدیر بگیریم، رفعه مثلا همه آثار مالای علمون یا آثار ظاهره مالای علمون مثلا و من جملش مؤاخذه است، اگه این رو بخوایم در تقدیر بگیریم کسرت اضمار لازم میاد. مؤاخذه فقط مؤاخذه رو شما در تقدیر گرفتی، اما اگر همه آثار رو خواستی در تقدیر بگیری اضمار زیاد میشه و اینم کما تراس، برای اینکه اضمار زیادی نیست. این همه آثار، یه جمله همه آثار بذار یا آثار ظاهره، همین مقدار کفایت میکنه، این زیاد اضمار زیادی نیست. بله، توجیه سنایی اینجوری میشد کرد که بگیم که امر دائر است بین این که مقدر خصوص مؤاخذه باشد یا هم از مؤاخذه و غیرش. پس قدر متیقن چیه؟ این است که مؤاخذه در تقدیره و غیر این مشکوکه. وقتی شک کردیم میگیم نه اونا در تقدیر نیست و خصوص مؤاخذه در تقدیره. این هم به صورت یه دلیلی برش نیست. به چه مناسبت اگر امر دائر شد بین قلت اضمار و کسرت اضمار قدر متیقن را میگیری و بقیه را شک میکنی؟ مجمل است. من نمیدونم به این که آیا از ای فرض کنید که لا تکرم فساق من العلماء، امر ظاهر است بین این که مراد از فساق مرتکب کبیره باشد یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، شما اینجا بگید قدر متیقن دارد به نسبت به اون یکیش مشکوکه، این ظهوری برای لفظ درست نمیکند. منتها اینه که لفظ مجمل میشه، در موردش باید به اصول مراجعه کرد. درسته، هرچی که اصل عملی اقتضا میکنه. مگر این که شما یه عمومی چیزی در بین داشته باشید و به خاطر اصالت العموم رفع اجمال از مخصص بخواید بکنید. این دیگه یعنی چی؟ مثلا اکرم العلماء عام است، همه علما رو میگیره. درسته، لا تکرم الفساق من العلماء این مخصص. حالا امرش دائر شده است بین این که مرتکب کبیره فقط مراد باشه یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. درست، اگر مرتکب کبیره مراد باشه تخصیص به عام کمتر وارد میشه و اگر اعم از کبیره و صغیره مراد باشه بیشتر تخصیص وارد میشه. اصالت العموم در عام میگه چی؟ میگه کم تخصیص بزن. درسته، و تخصیص زیادتر مردود است به اصالت العموم. پس اصالت العموم در اکرم العلماء رفع اجمال میکند از این مخصص و میگه مراد از این مخصص چیه؟ خصوص مرتکب کبیره از علما، خصوص اینه که به اصالت العموم او رفع اجمال از این میکنیم و میگیم که ظاهره در اون قدر متیقن است. اینجا هم همینه بگیم که مثلا ادله احکام اینا عموم یا اطلاق داره. مثلا فرض کنید که در آیه شریفه حرمت علیکم المیته و دم تا آخرش، که نتیجه میشه که میته حرام، حرمت علیکم المیته. حالا رفع مزتر رو اله مثلا یا رفع مالای علمون، اینجایی که من نمیدونم این میت است یا میت نیست یا اضطراره بهش دارم، اینجا حدیث رفع میگه که حکمش مرفوعه. امر دائر شده است بین این که خصوص مؤاخذه مرفوع باشد یا همه چیزش حکمش هم مرفوع باشد. درست، به اطلاق حرمت علیکم المیته که در اینجا هست رفع اجمال بکنیم از اون رفعه که میخواد تقییدش بکند و بگیم که قدر متیقن از تقیید خصوص مؤاخذه است و اما نسبت به زائدش به اطلاق او رد میکنیم او را
و رفع اجمال میکنیم از این حدیث رفع به اصالت الاطلاق و اصالت العموم در ناحیه ادله احکام. درست شد؟ پس از این راه ممکنه کسی، مرحوم شیخ میفرماید که اثبات ظهور بکند برای حدیث رفع در خصوص مؤاخذه که به اطلاق و عموم ادله احکام مثل حرمت علیکم المیت مثلا یا لا تشرب الخمر به او تمسک بکنیم و بگیم که در ناحیه رفعه خصوص مؤاخذه باید مرفوع باشد و الا زیادترش منافات دارد با اصالت العموم و با اصالت الاطلاق. به اصل عموم یا اصل اطلاق رفع اجمال از این مقید میکنیم و میگیم خصوص قدر متیقن مراده. یه همچی توجیهی هم در این آخر ذکر میکنن. حالا ببینین روی عبارت
این توجیهی که میفرمون آخر معید برای شبهی موجودی شکل فقط مؤاخذه
مرموز. خب بله، همین بحث امروز اینه که ببینیم آیا خصوص مؤاخذه مرفوعه تا مختص به شبهه موضوعیه بشه، یا اعم مرفوعه است تا نه مختص به موضوعیه نشد و حتی شبهات حکمیه را هم بگیرد. یه وجه تأیید آوردن برای اینکه عموم مراده و یه وجه تأیید آوردن برای اینکه خصوص مؤاخذه مراده است. درسته که هر کدام از اینها رو شما انتخاب کردید میتوانید روش برمی‌کنم مبنا انتخاب بکنید و مبنای مرحوم شیخ هستن در رسائل مکاسب بر این نیستش که یه فتوایی رو ابتداءً نظر بکند و همون فتوا رو به نفع فرمول یه چیزی رو اونجا بنویسن اینو اثبات کنند و رچن برن. یه وقت می‌بینید در یه مطلبی که وارد میشه تو یک صفحه طرفین قضیه رو، این طرفو تقویت میکنه میره پیش، یه دفعه می‌بینی برمیگرده منم که اون طرف قضیه رو تقویت کنه باز میره پیش و بالجمله و بالجمله یه چیز عکس اینه دوباره والحاصل والحاصل چیز عکس اونه. و این برای این جهت است که تقویت بشه طلبه و خودش مایه پیدا کنه، قوه پیدا کنه، بتونه انتخاب بکنه و استنباط کنه. و من ما یعید اراده العموم ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از چیزهایی که تأیید میکند اراده عموم را، یعنی مقدر اعم از مؤاخذه است، همه آثار یا آثار مناسبه اونها رو رفع میکند. چیزی که اینو تأیید میکنه اینه که ظاهر این حدیث این است که رفع کل واحد از این تسعه، از این نه چیز، از خواص امت پیغمبر است. پس منت بر امت پیغمبر گذاشته شده و رفع شده از این نه چیز. خب اگر بناس خصوص مؤاخذه باشد، منت گذاشتن بر امت پیغمبر در بعضیاش معنا ندارد، برای اینکه از اونجا مؤاخذه نمیتونه داشته باشد تا منت بذارن و رفعش کنن. از لو اختص رفع بالمؤاخذه، اگر چنانچه رفع مختص به مؤاخذه باشد، بله، اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، در خیلی از این امور مطلب مشکل میشد. از چه جهت؟ من حیث ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه علیها، از جهت اینکه عقل مستقل است به اینکه مؤاخذه بر این امور قبیحه. فلا اختصاص له به امت النبی صلی الله علیه و آله، اختصاصی از برای این رفع به امت پیغمبر نیست، یعنی تنها از امت پیغمبر مرفوع نیست، از همه مرفوعه، چون قبیح هستی همچی عقابی. علای ما یظهر من الروایه، مطابق اونچه که از روایت ظاهر میشه که این رفع مختص به امت پیغمبره، رفع عن امتی تسعه، پس مختص به امت پیغمبره، اگر عقاب قبیح باشد اختصاصی به امت پیغمبر نداره. و القول به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و لم یکن رفع کل واحد من الخواص شتت من الکلام، یه کلام بیهوده اینجا ممکن است تصور بشه و این است که رفع عن امتی تسعه مجموعی لحاظ کرده است، از اول تا آخر این نه چیز مجموعا مرفوع است. خب رفع مجموع به چیه؟ به رفع همش هست، به رفع ابعادش هم هست. درسته؟ اگه فرض کنید که یه دونش برداشته شد ولو هشت دیگهش موجود باشه، باز رفع نه چیز صادقه، بگیم این رفع به مجموع میخورد. خب بعضیش که قابل رفع هست، درسته؟ فرض کنید تیرش قابل رفع هست، حسدش قابل رفع هست، خب دو تا سه تاش که رفع شده باشد کفایت میکنه که اسناد رفع رو به هر نوع چیز بدیم. این واضح هست که شدت من کلام حرف بیهوده ایست، این برای این جهت که بخوان جواب درست کنن یه همچی چیزی ممکن است که تفوه بشه. لکن الذی یهون الامر فی الروایه، چیزی که این مطلب رو آسان میکند در روایت، جریان و حاضر اشکال فی الکتاب العزیزه ایزن. در قرآن هم اگه این اشکال به روایت هست، در قرآن هم این اشکال هست. فإنه مورد الاشکال فیها و هی الخطا و النسیان و ما لا یطاق و مستر الیه هی به عینها مستوها به النبی صلی الله علیه و آله من ربه جل ذکره لیلة المعراج علی ما حکاه الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله فی القرآن. همین چیزی که در روایت مورد اشکال بود فیها، در این روایت چیزی که در این روایت مورد اشکال بود که چی بود؟ خطا. میگفتید که رفع مؤاخذه در خطا معقول نیست، چون مؤاخذه ندارد خطا. نسیان، نسیان اصلا مؤاخذه ندارد تا رفع بشه. مالا یوتاق اونم همینطور. مستر روحلی، اینها به عین های عناوین همون است که پیغمبر اکرم در شب معراج تقاضا کردن از خدا به اینکه مؤاخذهش برداشته بشه و تحمیل نشه. اگر بناست که مؤاخذه بر اینها قبیح باشه، خب چطور پیغمبر اونجا دست به دعا برداشته و میگه من مؤاخذه نکن، ما رو مؤاخذه نکن به همچین مطالبی؟ خب کجا حضرت دعا کردن فرمودن؟ به قوله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدای ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. خب بناست که عقاب بر مورد نسیان به عقاب بر مورد خطا قبیح باشه. اگه قبیحه، پس چطور پیغمبر میخواد که خدایا مؤاخذه را در مورد خطا و نسیان از ما بردار؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت و علی الذین من قبلنا. درسته؟ یعنی تحمیل نکن بر ما، عرض میکنم، تکلیف شاق را کما اینکه بر امت قبل ما تحمیل بوده است. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بر ما تحمیل نکن چیزی که ما طاقت بر او نداریم. تکلیف مال اوتا که قبیحه، چطور خود میخواد این از خدا که پیغمبر اکرم میخواد از خدا که خدایا تحمیل نکن بر ما چیزی رو که طاقت نداریم؟ خب والذی یحسم اصل الاشکال، چیزی که اصل اشکال رو دفع میکند و بر میدارد، که اشکال در حدیث و اشکال در آیه برداشته میشد، این است منع استقلال العقل به قبح المؤاخذه علی هذه الامور به قول مطلق. ما من میکنیم که عقل مستقل باشد به این که مؤاخذه بر ای امور خطا و نسیان و مالا یطاق و مستر روح الیه به قول مطلق عرض میکنم قبح مؤاخذه باشد. مؤاخذه را قبول داریم، یعنی قبح مؤاخذه را قبول داریم، ولی فعل جمله قبول داریم. همه جا به قول مطلق قبیح باشد مؤاخذه قبول نداریم. مالا یطاق در صورتی مؤاخذه برش قبیح است که مستند به اختیار خود آدم نشه. اگر مستند به اختیار بود مؤاخذه قبیح نیست. مثلا فرض بفرمایید یه وقت است که کسی را از بالای بام میگیرن میاندازندش پایین، درسته؟ و وسط راه دیگه این معقول نیست بهش بگن خودت نگه دار، درسته؟ و مؤاخذهش هم قبیحه. چرا؟ برای اینکه اینی گرفتن از بالا انداختن پایین این تکلیف مال و اتاقه که بگن خودت نگه دار. اما اگه کسی خودش از اون بالا انداخت وسط راه، نمیشه بهش گفت خودت نگه دار، خطاب به او قبیحه، اما مؤاخذهش صحیحه. چرا؟ برای اینکه ولو ما الان مالا یطاقه، اما یه مالا یطاقی است که به اختیار خود شخص خودش از خودش از بالا انداخته پایین. پس اگر یه موردی بود که خطا یا نسیان یا مستر روح الیه یا مالا یطیقون این مستند به اختیار مکلف باشد، در اونجا مؤاخذه معنا داره. خب اونجا را ما میگیم رفع مؤاخذه در اون مورد شده است. و همچنین در آیه شریفه که پیغمبر اکرم دعا میکند و دعای پیغمبر را نقل میکنه که خدای مؤاخذه نکن بر ما، در این گونه موارد میخواد که مؤاخذه نکن، درسته؟ من میکنیم استقلال عقل را به قبح مؤاخذه بر این امور به قول مطلق. بعضی از جاش قبوله ولی همه جا قبول نی. فإن الخطا و النسیان الصادرین من ترک تحفظ لا یقبه المؤاخذه علیهما، خطا و نسیانی که صادر شده است از ترک تحفظ، من خودم را حفظ نکردم، حواسم را جمع نکردم، ولذا خطا کردم و نسیان کردم، این قبیح نیست مؤاخذه بر اینها. و همچنین مؤاخذه ما لا یعلمون مع امکان الاحتیاط، اینم قبیح نیست. مورد شکه. خب امکان احتیاط که هست، شارع میتونه بگه احتیاط کن، نمیگه احتیاط کن، مؤاخذهش برمی‌داره. بنابراین مؤاخذه قابل رفع است در مورد مالای علم من امکان احتیاط. و کذا تکلیف تکلیف و شاق ناشی عن اختیار المکلف، اون تکلیف شاقی که از ناحیه اختیار مکلفی همچی مشقتی حاصل شده خودش خودشو به حرج انداخته است. و المراد به مالا یطاق فر روایه هو مالا یتحمل فی العاده لا مالا یقدر علیه اصلا. مراد به مالا یطاق در روایت که مالا یطیقون این نیست که تکلیف به غیر مقدور، یعنی تکلیفی که مشقت داشته باشد، و مشقت اگر مستند به اختیار مکلف باشه این صحیح است که مؤاخذه داشته باشه، خب میگه رفع شده اون مؤاخذه نداره. مراد به مالا یطاق در روایت اون نیست که به حسب عادت قابل تحمل نیست، یعنی مشقت دارد، نه اون که قدرت بهش ندارد اصلا تا بگید حالا که قدرت نداره مؤاخذه نسبت به او قبیح است. نه، در مورد مشقت، در مورد مشقت اگر مستند به اختیار مکلف باشد این مورد مشقت قابل این هست که مؤاخذه بشه. حدیث رفت میگه مؤاخذه نداره. لا مالا یقدر علیه اصلا، مثل کجا که قدرت ندارد، که طیران فی الهوا. و اما فی الآیه، پریدن در هوا البته تحت قدرت نیست و اون معنی ندارد که رفع بش دلالت بیاره، مؤاخذه پریدن در هوا مرفوع است، اون تحت قدرت آدم نیست. و اما در آیه، این مالا یطاق در آیه یعنی چی؟ فلا یبعد ان یراد بهی العذاب والعقوبه، که در آیه شریفه دارد که ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی عذاب و عقاب و اخروی که ما بهش طاقت نداریم، نه تکلیفی که بهش طاقت نداریم. فمعنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبه، به ما وارد نکن چیزی رو که عقوبتی رو که تحملش نداریم. و بالجمله فتعیید و ارادت رفع جمیع الاصال به رزوم الاشکال علی تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه ضعیف جدا. حاصل این شد که ما بخوایم تأیید کنیم اراده رفع همه آثار را به این که اگر بخوایم خصوص مؤاخذه مقدر بکنیم اشکال لازم میاد، به لزوم الاشکال علی تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه، و اشکالش این بود که تا اینجا ذکر کردیم فرمودیم اشکال ضعیف است. خب و از افومن، از اف از ای، اون طرف قضیه است. اینجا میخواست تأیید بکند اراده عموم را، اون طرف میخواست تأیید بکنه اراده خصوص را. و از افومن وهن و ارادت العموم، که بگه اراده عموم موهونه و خصوص اراده شده است. پس ایت معید برای چیه؟ اراده خصوص مؤاخذه. خب به چی؟ به لزوم کثرت الازمار و قلت الازمار اولا. اگر بخواد عموم آثار مقدر باشد کثرت ازمار لازم میاد و قلت ازمار اولاست. پس چی ما در تقدیر میگیریم؟ خصوص مؤاخذه در تقدیر میگیریم تا کمتر تقدیر گرفته باشیم، درسته؟ همه ی آثار رو بخوای تقدیر بگیری یا یه دونه اثر که اون عبارت از مؤاخذه است، کدام یکی از نامقدمه؟ قلت الازمار اولا. و هو کما ترا، این استدلال هم اینجوریست که میبینی. و این ذکره او بعض الفهول، بعضی از عرض میکنم که از بزرگان از علما ظاهرن صاحب فصول باشن، ایشون ولو فرمودن اما در این حال این اشکال این حرف تمام نیست، برای اینکه قلت ازمار و کثرت ازماری در کار نیست، یک کلمه است. یا شما میگید که رفع مؤاخذت و مالای علمون، یا میگی رفع جمیع و آثار مالای علمون، قلت ازمار کثرت ازمار کدام؟ درسته در هر دو اینقدر فقط یه دو سه تا کلمه است، رفع مؤاخذه یا رفع آثار. ولعله، شاید ایشون اراده شون اینجوری باشه، اراده به ذالک ان المتیقن رفع المؤاخذه، نمیخوان قلت ازمار و کثرت ازمار یعنی تقدیر گرفتن در عبارت رو بخوان بگن، میخوان بگن قدر متیقن این است که مؤاخذه مرفوعه نسبت به بقیهش ما شک داریم، درسته؟ پس ما به متیقن عکس میکنیم و مشکوک را رفعش میکنیم، اعتنا نمیکنیم. یعنی ولعله اراده بذالک ان المتیقن رفع المؤاخذه و رفع ما اداه یحتاج الى دلیل، شاید ایشون اراده کرده باشن به این قلت و کثرت ازمار این که متیقن در عبارت اینه که مؤاخذه مرفوع است و اما رفع غیر مؤاخذه و ما ادای مؤاخذه این احتیاج به دلیل داره. و فیه، این حرفم اشکال داره و اشکالش اینه که شما تازه با این حرف یه قدر متیقنی درست کردید و یه مورد مشکوکی، این ظهور برای جمله درست نمیکنه. منتها این است که این جمله رفع اعمال علمون امرش دائر است بین قدر متیقن و زائد بر قدر متیقن، و اما یه ظهوری در این کلام درست بشه نیست، باید به اصول عملیه مراجعه کرد، مگر اینکه اون حرف اخیر رو که گفتیم اون رو اراده کرده باشه. و فیه انه انما یحسن الرجوع الی یا یحسن الرجوع الی بعد الاعتراف به اجمال روایه، بعد از اینکه شخص اعتراف کند به اینکه روایت مجمله، اون وقت میگه یه قدر متیقن داره دیگه، مشکوک. ظهور دیگه نباید داشته باشه این روایت، ولی اگه ظهور داره چرا میگه قدر متیقن؟ لال اثبات ظهور ها فی رفع المؤاخذه، این استدلال به درد این نمیخورد که ظهور این روایت را در رفع مؤاخذه اثبات کند، الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها علی خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله المثبته لآثار تلک الامور، مگر اینکه اینجور اراده شده باشه که اگر ما حدیث رفع را حملش بکنیم بر رفع خصوص مؤاخذه، اصالت العموم در آثار یا اصالت الاطلاق در آثار تخصیص یا تقیید بهش وارد میشد به مقدار خصوص مؤاخذه، و اما اگر حدیث رفع را حمل بکنیم بر اعم از مؤاخذه و غیرش، تخصیص و تقییدی که به اون عمومات و مطلقات وارد میشه بیشتر وارد میشه، اصالت العموم و اصالت الاطلاق در اون ادله، ادله احکام اقتضا میکند که تخصیص بهش کمتر وارد بشه، تقیید بهش کمتر وارد میشه، پس این موجب میشد که این روایت مخصص یا مقید که حدیث رفعه ظهور در اون معنای خاص پیدا کند که معنای خاص خصوص رفع مؤاخذه است. عبارت فنیش اینه که به ظهور عام رفع اجمال از مخصص میکنه، به عموم عام یا به اطلاق مطلق رفع اجمال از مخصص یا مقید میکنه، الا ان یراد اثبات ظهور ها که ظهور این حدیث روایت اثبات بشد من حیث ان حمله ها علی خصوص المؤاخذه، ما بخوایم حمل کنیم روایت را بر خصوص مؤاخذه، موجب میشد عدم تخصیص در عموم ادله را، البته یعنی قلت تخصیص، کمتر تخصیص بخورد یا از تخصیص نخورد در اون عموم ادله تخصیص وارد نشد. کدام ادله؟ ادله ای که مثبته آثار اون امور است، مثل حرمت علیکم المیته، در مورد میته اگه اضطرار واقع شد شما مؤاخذهشو برمیداری، حکمش هم میخوای برداری، درست شد؟ اصالت العموم میگه چی؟ میگه این حکم محفوظ هست و شما فقط مؤاخذهشو به اون دلیل میتونی برداری. و حمله ها علی العموم یوجب تخصیص فیها، حملش بکنیم بر عموم بگیم احکام هم برداشته میشد، این موجب تخصیص ادله اون آثاره. فعموم تلک الادله، عموم ادله آثار، مبین لتلک الروایه، بیان میکند این روایت رفع را، درسته؟ و میگد که کمتر تخصیص بزن، چون اون عمومش محفوظ از ظهور داره، او درسته اون ادله مثبته ظهور دارد در عموم، ظهور دارد در مطلق، به ظهور اون عام یا مطلق میام رفع اجمال میکنیم از این مخصص و مقید و حملش میکنیم بر چیزی کمتر تخصیص و تقیید بزنه، که خصوص مؤاخذه است البته. فإن المخصص إذا كان مجملا من جهت تردده بين ما يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلته كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لإجمال. مخصص اگر مجمل باشد، چطور مجمل است؟ از جهتی که مردد است بین اقل و اکثر، یعنی بین چیزی که موجب است که اونی که از عام خارج میکند، کثرت الخارج، اونی که از عام خارج میکنه زیاد باشه، و بین چیزی که موجب است قلت خارج را، یعنی از عام کمتر خارج بکنه. اگر امر مخصص اینجوری شد که دائره بین اقل و اکثر شد، اگر اکثر باشه زیادتر خارج میکنه، اگر اقل باشد کمتر از عموم خارج میکنه، چه بکنیم در اینجا؟ کان عموم العام به نسبت علت تخصیص المشکوک فیه مبینا لاجماله، عموم عام به نسبت به تخصیصی که ما شک داریم درش، یعنی اون مقدار زائد، یه قدر متیقنی داشت یه مقدار مشکوکی، نسبت به اون مقدار مشکوک عموم عام بیان میکند اجمال این مخصص را و میگد که نه، مخصص فقط اون قدر متعقن ازش اراده شده است. فتعمه مثالی هم اینجا گفتیم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، که اگر امرش دایر شد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از کبیره و صغیره، میگیم به اکرم العلماء تمسک میکنیم و میگیم ظهور اکرم العلماء در عموم رفع اجمال میکند از این مخصص و میگد مراد از این مخصص خصوص مرتکب کبیره است و مرتکب صغیره را نمیگیرد، و الا لازمش نیست که زیادتر تخصیص بخوره اونا. فتعمل، البته میشه اشاره به دقتش باشه، میشم میگه اصل خود این مسئله یه مسئله است در اصول مورد بحثه، که آیا اگر امر مخصص مردد شد بین یه اقل و اکثر، آیا اصالت العموم میتونه رفع اجمال از مخصص بکنه یا نه، اجمال مخصص موجب میشد که نقه در ناحیه عموم هم ارنو کنم اجمالی پیدا بشد و در نتیجه این میشد که باید به اصول عملیه مراجعه کرد. این خودش یه بحثیست که باید در موردش اونجا بحثش بکنیم و مبنا رو هم طور صاف میگید که به اصالت العموم و رفع اجمال از مخصص میکنیم، معلوم نیست این مبنا قابل قبول باشه. و از عف من الوهن المذکور وهن العموم به لزوم تخصیص کثیر من الاثار بل اکثرها. خب چیز دیگری در اینجا گفتن و اون این است که اگر چنانچه بخواد این حدیث همه آثار رو بخواد بردارد و اعم از مؤاخذ مراد باشد در تقدیر و در اضمار، لازمش کثرت تخصیص است در این روایت. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید یکی از موارد مرفوع چیه؟ رفع عن نسیان، درسته؟ حالا اگر چنانچه فرض بفرمایید کسی نسیان کرد تشهد را، تشهد در نماز نسیان کرد، شما نمیگید به این که بعد از نماز این تشهد را قضا کنه؟ رفع عن نسیان، پس تو قضا کنه رفع عن نسیان، مشکی نسیان حکم نداره. خب پس تشهد اگر رفع شامل شد و مرفوعه، دیگه چرا قضا کنه؟ و اینجا میبینید که با این که نسیان شده است قضا داره. و همچنین عرض میکنم در بعض موارد میسید که انسان شک میکنه، مالا یعلمون، شک میکنه بین 3 و 4، خب میگه بنا رو بعد 4 بذار، بعد از نماز نماز احتیاط بخون. خب اگر بناس حدیث رفع شامل مالای علمون میشه در این جور موارد، باید تخصیص بخوره، نباید حکمی داشته باشه، در حالتی که میبینیم حکم داره در اینجا، درسته؟ زیاد از این گونه موارد هست که شما میبینید که در یه موردی مثلا در قتل عمد، خب در قتل عمد اینجا قصاص هست، خب پس در قتل خطایی قصاص نیست، دیه هست. رفع خطا چطور پس دیه هست؟ درسته؟ و احکام خطای دیگری که در بین هست، احکام مختص به عمد در مواردی هست که ما میبینیم که اختصاص به عمد دادن و در خطا میگن این حکم نیست. خب اگر این حکم نیست در خطا، از چطور حدیث رفع شاملش میشه؟ نیست. رفع معنیش نه که اقتضا باید داشته باشد بیاد برش داره. میبینیم که فرد در مورد عمد میگه اگر که در روز ماه رمضان عمدن افطار کردی روزت باطل، سهوان من افطار کردم چطور روزه باطل نی؟ به چی؟ به حدیث رفع؟ نه به حدیث رفع، اقتضا نداره. خب اگر اقتضا نداره، حدیث رفع دیگه نمیتونه اینجا شامل بشه. پس اینا همش میبینید که به رفع داره تخصیص وارد میشه. بخوایم اینجوری تخصیص به حدیث رفع وارد بزنیم، لازمش کثرت تخصیصه، خیلی زیاد تخصیص به حدیث رفع میخوره. و برای این جهت که به حدیث رفع تخصیص نخوره، میگیم خصوص مؤاخذه مرفوعه تا تخصیص دیگه زیاد بهش وارد نشه. درسته؟ از این جهت بگیم که خصوص مراد است و عموم رو وهنش کنیم. حالا ببینیم میتونیم این رو قبول کنیم یا نه. و از اف من الوهن المذکور وهن العموم به لزوم تخصیص کثیر من الاثار، این که لازمش این میاد که خیلی از آثار تخصیص بخورد، بلکه اکثر از آثار. چطور؟ حیث و انها لا یرتفع بالخطا و نسیان و اخوات ما، برای این که به سبب خطا یا نسیان یا اونایی که در حدیث ذکر شده است این رفع نمیشه. دیدید که در مورد خطا این عرض میکنم که خیلی از حکما رفع نمیشه، خطا کرده از دیه داره، درسته؟ در مورد نسیان کرده از قضا داره، پس چطور رفع میشه؟ و هو ناشن ان عدم تحصیل معنی روایه کما هو حق، این اشکال ناشی از این است که معنای روایت رو درست متوجه نیستیم. که موقع بخواد معنای روایت رو خوب متوجه بشید، باید که یه یک صفحه‌ای دنباله شرح بدیم ببینیم چی میشه.